بیست این صدای رادیو فرداست. یک مدیر سابق آموزش و پرورش هدف از جابجایی مدیران مدارس را در راستای اقدامات خالص سازی دانست. برخی هنرمندان و نماینده زرتشتیان در مجلس از زرتشتی بودن فردوس کاویانی دفاع کردند. و بشنوید که علی خامنه ای عادی سازی روابط کشورهای منطقه با اسرائیل را قمار توصیف کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. مدیر کل سابق آموزش و پرورش استان البرز و قزوین میگوید جابجایی مدیران مدارس کشور در دولت رئیسی در راستای سلسله اقدامات خالص سازی صورت میگیرد. سالار قاسمی در گفتگو با خبر آنلاین با انتقاد از این تصمیم گفت افراد جدید در آموزش و پرورش شاید مجری منویاتی خارج از این وزارتخانه باشند. این اظهارات پس از آن بیان می شود که رضا مراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش دولت رئیسی چند روز پیش از جابجایی بیش از 20 هزار مدیر مدرسه با هدف آنچه تحول خواند خبر داده است. پیشتر برخی رسانه‌های داخلی در ایران روند اخراج و تعلیق استادان دانشگاه‌ها را در راستای برنامه خالص‌سازی نظام آموزشی کشور توسط حاکمیت خوانده بودند. پس از نوشته توهین‌آمیز یکی از مجریان صدا و سیما علیه زرتشتی بودن فردوس کاویانی، پیشکسوت سینما و تلویزیون ایران که روز یکشنبه درگذشت، برخی بازیگران و نماینده زرتشتیان در مجلس از زرتشتی بودن او دفاع کردند. محمد رضا شهبازی از مجریان صدا و سیما در واکنش به درگذشت فردوس کاویانی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود: زرتشتی بود، اما انشالله به خاطر لحظات خوشی که برای ما ساخت امیرالمومنین با روی گشاده از او استقبال کند. در واکنش به این پیام، اسفندیار اختیاری نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس روز سه‌شنبه گفت آقای کاویانی یک ایرانی زرتشتی بود اما هم نداشت. شماره دیگر از بازیگران سینما همچون پژمان بازقی و اصغر همت از شخصیت هنری و اجتماعی فردوس کاویانی تجلیل کردند. با اینکه دین زرتشتی از ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی است، اما بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری، حکومت ایران به صورت نظاممند اقلیت‌های دینی از جمله زرتشتیان را مورد تبعیض قرار می‌دهد. و علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با سفرهای کشورهای اسلامی عادی سازی روابط با اسرائیل را قماری سراسر باخت توصیف کرد. رهبر جمهوری اسلامی عادی سازی روابط را شرط بندی روی اسب بازنده خواند. این موضع‌گیری در حالی است که عربستان سعودی با میانجیگری آمریکا در روند عادی سازی مناسبات خود با اسرائیل است. پیش از این نیز چندین کشور عرب منطقه با اسرائیل روابط دیپلماتیک و اقتصادی برقرار کردند. این اولین بار نیست که علی خامنه ای در رابطه با عادی سازی روابط میان برخی کشورهای عربی و دارای جمعیت مسلمان با اسرائیل موضع انتقادی میگیرد و هشدار میدهد. و اما بشنوید که غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی این قوه روز دوشنبه به مسائل بسیاری اشاره کرد که از آن جمله نگهداری طولانی مدت متهمان به دلایل مختلف و به مدت ماه‌ها در زندان بود. او با انتقاد از بازداشت یک ساله و دو ساله هم تاکید کرد که اینکه اول متهم را بازداشت کنیم و بعد دنبال ادله اثبات اتهام و جرم بگردیم غلط است و آن را ظلم خواند. رادیو فردا درباره این گفته‌های او دیدگاه حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری با سابقه که اکنون ساکن هلند است، را جویا شده است.
ببینید، یکی از بزرگترین مصیبت‌ها و آلام جامعه ایران فقدان حاکمیت قانون یا عدم رعایت مر قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین در قوه قضاییه هست. در حال حاضر بیش از 16 میلیون پرونده در نظام قضایی ایران وجود داره. قوه قضاییه واقعا ناتوان از اجرای قانون و برقراری عدالت قضایی. مردم به طور کامل ناامید از یک دادرسی منصفانه و عادلانه در این سیستم هستند. در این سیستم به طور کامل دچار فساد ابسارگونه گسیخته یا لجام گسیخته شده و از بالا تا پایین به طور کامل این بدنه دچار این فساد سیستماتیک شده. آقای اژه‌ای بیشتر دارن مرثیه سرایی میکنن یا دارن فرافکنی میکنن و دچار توهمات شدن؟ تصمیمات فردی یا شخصی خود ایشون در همین مدتی که رئیس این قوه بوده یا امثال ایشون مثل آقای رئیسی در گذشته به خاطر دستورات اینها قوه قضایی هم دچار این مصیبت عظمایی بیشتر شده؟ برابر این تمام اون زندانیانی که در زندان ها هستن بر سر دستورات و تصمیمات اینها دچار این ستم هستن، یعنی محصول قوه قضایی که ایشون داره صحبت میکنه ناشی از کار کرد و عمل کرد خود ایشون و امثال ایشون به اون سیستم هست، نه اینکه از بیرون چیزی رو به اونجا تزریق کرده باشن، ناشی از کارکرد غلط و نادرست خودشون، چون قانونی حاکم نیست. هر روز شاهد شنیدن خبر از جان باختن زندانیان مختلف در ایران به علت عدم دسترسی به بهداشت یا حقوق درمانی، اینها از حجم وسیعی از مردم ایران در زندان هستن و همین مسئله موجب شده که صداییشون در بیاد و اینو سعی میکنه فرافکنی بکنه، در حالی که نه، قوه قضایی ایران به یک ویرانی بسیار بزرگ تبدیل شده که نیازمند تغییرات بنیادی هست. تا این قوه وابسته به نهادهای امنیتی باشه، تا تصمیم گیر نهایی کسایی دیگه باشن، این داستان ادامه خواهد داشت و مردم ایران مصیبت‌های بیشتری از این قوه به جای عدالت قضایی خواهند دید.
اما غلام حسین محسنی اژه‌ای در بخش دیگر به مسئله فساد پرداخت و گفت هرچند فساد بد است، اما فساد یک کارگزار نظام بدتر است و مقابله با آن ضروری تر. تحلیل مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان رو بشنویم درباره این بخش از گفته های غلام حسین محسنی اژه‌ای.
این که آقای محسن اژه‌ای ژست اپوزیسیون میگیره و میگه که قوه قضاییه نباید کسی رو بازداشت کنیم بعدش بریم تازه دنبال جمع آوری دلیل، خب حرف جالبیه. منتها مسئله از جای عجیب تر میشه که آقای اژه‌ای حتما یکی از چند نفری است که نقش کلیدی در این وضعیت نابسامان فعلی داره. آقای اژه‌ای بوده 21 سال مقام عالی قوه قضاییه، بوده 2 سال رئیس قوه قضاییه، 7 سال معاون اول، 5 سال دادستان کل و 7 سال دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت. خود یک دهه آقای اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه بود. 4 سال وزیر اطلاعات بوده. تازه در دهه 60 هم نماینده ویژه قوه قضاییه در وزارت اطلاعات بوده. میخوام بگم آقای اژه‌ای نه در گذشتهش نه در حال هیچگاه عملی نکرده که چنین دغدغه‌ای رو جواب بده. ما مجبوریم این نوع اظهار نظرها رو بیشتر نوعی اظهار نظر تبلیغاتی بدونیم یا ناظر به یک پرونده خاصی که آقای اژه‌ای روش نظر منفی داره. تاکید آقای اژه‌ای بر اینکه با فساد در داخل مقامات حکومتی برخورد بکنیم خیلی جالبه، ولی جالب‌تر لیست عجیب و غریب همین مقامات دستگاه قضایی متهمان به فساد راست میچرخند. آقای محمد جعفر منتظری مقام عالی قضایی، فعالان ضد فساد در کشور پرونده زهره منتظری دخترش اعلام کردند به خاطر بیمه انحصاری کارمندان قوه قضاییه، رانت میلیاردی داره. در مورد فسرانش هم یک عالمه بحث و حرف منتشر شده. آقای محمد مصدق کهنمایی معاون اول که بحث بازداشت دو پسرش از محمد صادق و امیر حسین، آقای صادق لاریجانی که دستیارش و کارفرداش اکبر طبری به جرم ارتشا، زمینخواری، پولشویی بازداشت شد. بیژن قاسم‌زاده بازپرس ویژه قوه قضاییه، همون که حکم توقیف تلگرام رو داد، به جرم شبکه ارتشا قاچاق بازداشت شد. سعید مرتضی دادستان تهران بود، ابرداستان ابرقدرتمندم بود، خودش به جرم فساد مالی بازداشت شد. دستیار ویژه‌اش علی اکبر حیدری فر که دستیار امنیتیش بود، به جرم قاچاق، تجاوز، هر نوع اتهامی فکر کنید، ارتشا بازداشت شد. ببینید این صورت کلی قوه قضاییه است، از رأسش که میشه صادق لاریجانی تا ذیلش پرونده دارن. به پرونده بخش بزرگیشون هم رسیدگی نشده. اساساً مشاهده عمومی شهروندان این است که وارد دستگاه قضایی میشن خیلی جا کارشون پیش نمیره جز اینکه رشوه بدن. شکل رشوه البته عوض شده. ولی راست رو بخواید این بیشتر یه حرف خوشگله، بیشتر لج آدم رو در میاره تا اینکه آدم رو امیدوار بکنه به اینکه قرار هست چیزی عوض بشه.
از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان میشنیدیم. و بریم و بشنویم از همکارم محمد زرقامی که با هادی مرزبان، بازیگر و کارگردان تئاتر، در مورد درگذشت فردوس کاویانی، بازیگر زرتشتی تئاتر و سینما و تلویزیون گفتگو کرده، همونی که در خبرها در مورد شنیدید.
فردوس اولا بهتون میگم یه رفیق شفیقی بود و در کار من تو کارم خب بچه ها همه من به نظم و انضباط و اینا خیلی اعتقاد دارم. یک بار نشد که فردوس کاویانی تو این مدت شاید 30-40 سالی که من باش کار میکردم، یک بیشتر 40-50 سال که من با من کار کرد، یک بار نشد که من منتظر این باشم در سالن تمرین. هر وقت میرفتم میدیدم که لباس تمرینش پوشیده و آماده است برای کار. و بازیگری بود که میرفت تحقیق میکرد، مطالعه میکرد. از اون بازیگری بود که من همیشه میگم بازیگر نباید کارگردان رو راحت بذاره. و شاید به همین دلیلی که هر کسی به خودش حق میده که اسم کارگردان رو خودش بذاره و شروع میکنن کارگردانی 5 نفر 10 نفر دور خودشون جمع میکنن. من میگم بازیگر باید مرتب از کارگردان سوال کنه، تمام نقاط کوروش از کارگردان بپرسه، یعنی بره مطالعه کنه و فرداش با یه دست پر بیاد از کارگردان چیز تازه بگیره.
آقای کاویانی اینطوری بود؟
دقیقاً اینطوری بود. یعنی هر روز ما با یه مسئله جدید روبرو بودیم، با یه سوال جدید و با یه تحلیل جدیدی، و این بود که لذت بخش بود کار کردن با فردوس.
آیا پیرو مکتب خاصی بود تو بازیگری که حالا شما رو هم مجاب میکرد؟
من گاهی اوقات میگفتم فردوس خود استانیسلاوسکیه. فردوس دقیقاً مو به مو استانیسلاوسکی بود، یعنی همه چیز باید مو به مو درست پیش میرفت.
رابطه خاصی بود آقای مرزبان بین این که حالا نمایشنامه‌ای که آقای رادی نوشته بود سهمی هم آقای کاویانی میبردن توی بازیگری، یعنی کارهایی که شما روی صحنه بردین؟
ببینید خب بیشتر کار رادی رئال بود و من وقتی اینا رو کار میکردم از همون سال 63 اولین پیس رادی رو که من در تئاتر شهر روی صحنه بردم پلکان بود. ما تو اون پیس خب نقش پدر رو بازی کرد، خیلی هم خوب بازی کرد. اون موقع رسم تو اداره تئاتر من یه تو تابلو اعلانات میزدم، مثلا دوستان به دقیقا با همین جور میبشم، دوستان به سرات جان من مثلا نمایش فلانی میخوام کار کنم، دوستانی که میخواد با من همکاری کنن اسمشون مینویسن. فردوس اولین نفری بود که میاد اسمشون زیر مینویسه و یواش یواش این جزء خانواده ما شد دیگه. و یه روز جمله زندیاد اکبر رادی رو بهتون بگم که برگشت یه روز به من گفت که آقای مرزبان فردوس هم تقریبا جزء خانواده آثار ما شد دیگه، یعنی تو همه کاری من بود واقعا، چون که نوع کارش یه جوری بود که تطبیق داشت با کاری که من میخواستم بکنم و همراه من بود واقعا. و یواشا جوری شد من یه اشاره کوچیک میکردم خیلی راحت میگرفت.
و نکته آخری که خود آقای کاویانی هم گفتن که در تئاتر خب علیرغم اینکه نقشه اصلی رو به عهده میگرفتن، در سینما با وجود توانایی که داشتند و شما هم اشاره کردید، همیشه نقشایی که به ایشون داده شد نقشای مکمل بود و شاید هیچ وقت فرصت این که بخوان در نقش اصلی یه فیلم حالا بشه گفت برجسته سینمایی ظاهر بشن و بهشون ندادن. آیا این دلیلی داشت که ایشون در اون نقش ها؟
من بهتون بگم اصلا حالا نه که بخوام یه وقتی این توهینی یا مورد گله بچهای سینما نشه، ولی فردوس اصلا برای سینما حیف بود. به نظر من فردوس مرد تئاتر بود. فردوس دو روی صحنه تئاتر خلاقیتش زبانزد بود. به نظر من بی نظیر بود، فوق‌العاده بود. تو هم تو کار طنز با من بوده، تو هم کار درام و حتی تراژیک با من بوده. حدوداً من خب 11 تا از آثار به زندیاد رادی رو رو صحنه بردم دیگه. تو این 11 تا حدود بی ابراق بعد 8 تاش فردوس حضور داشت در همش. اونام که حضور نداشت چون نقشی براش نبود که من دعوتش نمی کردم. و همینه بهتون بگم که بر امروز تو اون صحبت هم من گفتم وقتی میخواست بره سر یه فیلم یا سریال یا بره قرارداد ببنده به من زنگ میزد و میگفت هادی جان من فلان سریال رو میخوام برم قرارداد ببندم، شما تا نمیخوای کار کنی من برم؟ یعنی اولویتش تئاتر بود و این برای من خیلی ارزشمند بود.
هادی مرزبان بازیگر و کارگردان یادی میکرد از فردوس کاویانی بازیگر فقید تئاتر، سینما و تلویزیون ایران. تا 45 دقیقه دیگر وعده ما.